و مصرف کنندگان بوده.
دقیقا.
به قول شما اگر کم توجهی بکنن دوستان به این مهم که خیلی از این چیزها تغییر پیدا کرده و به زمان قبل از کرونا دوباره بر نمیگرده، متاسفانه موجب میشه که از بازار حذف بشن. مثل آقای رضا، اجازه بدید این رو هم بگم قبل از اینکه پیامک آقای رضا رو بخونم که بهشون توضیح بدید و راهنمایی کنید. دوستان اگر سوالی دارید از آقای دکتر وفایی که الان روی خط ارتباطی برنامه دارن با ما گفتگو میکنن، میتونید در میون بگذارید. فقط ابتدای سوالتون بنویسید دکتر وفایی که مشخص بشه، لابلای پیامک‌ها سریع دسترسی پیدا کنم بخونم که آقای دکتر به شما پاسخ بدن. آقای رضا الان شنونده صحبت‌های شما هستن و سلام کردن به شما، گفتن که آقای دکتر وفایی من یک ساندویچی دارم در شرق تهران، به واسطه اوضاع کرونایی کار و کاسبی خیلی خرابه، تو رو خدا راهنمایی می‌کنین چه کنم؟
نکته من همین در این چند روز اخیر حداقل خودم چندین بار از مجموعه هایی که به صورت اینترنتی غذا میفرستن غذا سفارش دادم، هم برای خونه هم برای دفتر.
بله.
پس این دوست عزیز آیا خودشو بروز کرده؟ آیا در طول زمانی که داشته کار میکرده هیچ شماره تلفنی از مشتریاش داشته که بتونه حتی ارسال داشته باشه؟ ببین الان ما شیوه‌های مختلفی داریم برای این کار، مجوزی که مثلا ممکنه بعضی وقت من مغازه رو نتونم باز کنم ولی اگه میتونم مجوزی بگیرم که ارسال داشته باشم
درست.
یعنی مخاطب نمیاد اونجا و چیزهای مثل این.
آقای دکتر ارسال کردن فکر میکنم دیگه کوچیکترین کاری هست که یه عرضه فروشی میتونه انجام بده، چون که خیلی از برندهای معروف میان کارهای بزرگتر انجام میدن، برای هر کدوم از مشتریای خودشون یک شناسنامه درست میکنن که مثلا الان مشتری من ذائقه‌اش چیه، چه جور غذا بیشتر دوست داره، چند سالش هست، به چی آلرژی داره. خب چرا یاد نمیگیریم آخه یه مقدار؟
من اولین جمله‌ام چی بود؟ گفتم بسیار از آسیبایی که همین عزیزانی مثل آقا رضا دارن میبینن به خاطر کمکاری‌های اون دوره است. یعنی هر روز مشتری میومده توی مغازه یه سلام علیک ساده‌ای باش می‌کردن و یه ساندویچ می‌ذاشتن جلوش. نه هیچ طرحی داشتن، نه مدلی داشتن که شماره تلفن مشتری رو داشته باشن، مثلا قرعه کشی بذارن
ده.
توی شبکه‌های اجتماعی باشن، اونها رو درگیر کنن که رد پاشون رو داشته باشن.
درسته.
و امروز وقتی اون مشتری اصلا شماره ای هم از اونجا نداره، میگه این مغازه گذری بوده، ما هم گذری میرفتیم و میومدیم. آقا رضای ما امروز باید بشینه فکر کنه، خداوند لطف کرده فرصت داده بشینه کنج خونه فکر کنه حالا دوباره با چه الگوی جدیدی میتونه وارد بازار بشه.
درست.
با مهارتایی که داره، بنابراین تحلیل کردن، بررسی کردن و به قول شما همین الگویی که میگید بسی، حالا مثلا به نام CRM یا Customer Relationship Management که حالا واقعا حتی شرکت بزرگم خیلیشون هنوز بروز نشدن تو این حوزه.
نه.
حالا من میگم مغازه کوچیک هم میتونن بیان از مشتریشون، مثلا سعید وفایی میاد ببینم مثلا سعید وفایی معمولا همچین غذایی رو میخواد سفارش بده، آیا سس خاصی رو میخوره نمیخوره، به نمک علاقه داره نداره، سبزی باید اضافه بشه، این چیزایی مثل این نکته که شما اشاره کردید.
چقدر اعتماد سازی میشه؟ مشتری واقعا راغب هست که دوباره اونجا بره؟ مثلا وقتی که من بدونم الان رستورانی که باهاش تماس میگیرم، چون به معنی که زنگ میزنم رستوران میگه خانم فلانی سلام عرض میکنم، یعنی دیگه میدونه، اصلا نیاز نیست که من معرفی بکنم، فقط باید بگم چه غذایی میخوام و بدون اینکه آدرس رو بدم خودش میفرسته. و اینکه در کنار اون مثلا همین آقا رضایی که الان درد دل دارم و ناراحت هستم، یک همچین کار سختی نیست دیگه، تلفن رو مجهز بکنم به یک اپلیکیشنی که حالا این سیستمی که تجهیز می شود و آدرس هست، اسم هست، به معنی اینکه زنگ میزنید مشخص هست چه کسی هست کنارش. مثلا بریم سه خانم فلانی مثلا دیابت داره، فشار خون داره، چربی داره، آلرژی به این غذا داره، علاقه مندی هاش این هست، اصلا بگید که خانم مثلا امشب ما این رو هم داریم که شما دوست دارید ها، این خیلی قشنگه آقا رضا، خیلی هم سخت نیست، یه مقدار باید فکر بکنیم. فکر می‌کنم
خانم شعبانی با نکته هایی که اشاره کردیم نداشتم به این فکر، شما میتونید مشاور خوبی کسب و کار باشید.
از شما یاد میگیم از شما یاد میگیریم، به شنوندگانمون میگیم سلامت باشید انشاءالله.
بله بسیار.
خب برای
سوال دارن یا اینکه من باز نکته رو بگم؟ بفهم
نه دیگه سوالمو فکر کنم دیگه آقای رضا بودن که الان دارن. آها درست، یه عالمه آمده آقای دکتر وفای آمده، اجازه بدید ببینم که کدوم.
جالب امروز من یکی دو تا مدل از این لایو داشتم که همش سوالی بود، یعنی کلا پرسش پاسخی بود، خیلی هم خوبه.
درست،
خیلی لذت بخش و کمک می‌کنه به دوستان.
همه به شما سلام کردن، دارم نگاه همه نوشتن آقای دکتر وفایی، دکتر وفایی هم که دارم باز میکنم پیامک ها رو، میگن آقای دکتر جاتون خالی هست و سلام دارن، نه سوالی نپرسیدن از شما. خب ما نکات شما رو بشنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم. پس من یه بار دیگه این جمله کلیدی امشبم رو تاکید میکنم، بسیاری از ماجراهایی که برای ما رخ میده و ما رو شوکه میکنه به خاطر کمکاری های گذشتمونه. بدونیم عوامل زیادی به زودی دوباره ما رو شوکه میکنه، یعنی مثلا انتظار تغییر کردن جهان رو داریم و بازگشتش به قبل که این اتفاق نمیفته. یعنی من خیلی وقتا از پارسال اینا میگفتم، گفتم خیلی انتظار پسا کرونا نداشته باشیم. شما میبینید موج روی موج میاد، ما در حقیقت باید یاد بگیریم تو این سبک زندگی در حقیقت چگونه میتونیم خودمون رو آداپته کنیم. و میدونید که یکی از نشانه های هوش، یکی از نشانه های هوش تطبیق پذیری است. یعنی چی؟ یعنی موجودات هوشمند جهان بودن که زنده موندن، موجوداتی که تونستن با تغییرات جهان خودشون رو تطبیق بدن. بنابراین لطفاً دوستان یاد بگیرن غرغر کردن و شکایت کردن رو بذارن کنار، هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. انداختن مسئولیت به گردن دیگران رو بذارن کنار، به دردشون نمیخوره. اوکی شاید هم درست میگن، اما به دردشون نمیخوره. بیان ببینن در نوع کسب و کارشون چی کار باید بکنن. یک سری مهارت ها رو باید سالها پیش یاد میگرفتن یاد نگرفتن. من زمانی که مثلا کلاس فروش برگزار میکردم همیشه میگفتم عزیزان شما باید این مباحث فروش که الان من دارم بهتون میگم سالها پیش یاد میگرفتید، یاد نمیگیرید، میذارید کسب و کارتون به بدترین وضعیت، مثل بیماری که به کما میرسه تازه به مثلا بیان سراغ دکتر بیا زندش کن. خیلی از کسب و کارهای امروز ما به کما رسیده به خاطر اینکه یه روزی بعد رعایت میشده یه سری اقدامات انجام میشه. دوستان عزیز من لطفاً برن توی اینترنت، نمیگیم بیان توی دوره‌های ما شرکت بکنن، برن توی اینترنت، یه دنیا مطلب محتوا وجود داره برای یادگیری. یعنی یه نفر اگه آموزنده باشه، یادگیرنده باشه، یه خودکار کاغذ دستش برداره بره سرچ رایگان هم بکنه در حوزه‌های مختلف، یه دنیا مطلب پیدا میکنه.
آقای دکتر یه مقدار استراحت کنید، شما یک نفسی تازه کنید. و اینکه خانم مینا پیمک ارسال کردم، میخوام پیمک ایشون رو بخونم و شما، چون من اصلا با شما موافق نیستم و دلم میخواد که نظر کارشناسان شما رو هم در مورد این پیمک بدونیم. خانم مینا سلام کردن به حضرت عالی و همه شب آفتابی هایی که الان شنونده این برنامه هستن. گفتم ما در یک شهرستان کوچیک زندگی میکنیم.
بله.
خطاب به من همین پیامک رو ارسال کردن.
بله.
که مردم در شهرستان کوچیک ما چندان خوششون نمیاد که زیاد کسی خبر داشته باشه از مسائلی که شما دارید عنوان میکنید و توصیه شما به کار ما نمیاد. من اصلا با خانم مینا موافق نیستم. بله. نظر شما چیه؟
من خیلی واضح متوجه سوالش مردم خبر. اولا که خانم مینا
اون چیزی که من گفتم فکر کنم چون به من میگه خانم شعبانی، گفتم که مثلا اگر بدونیم که کسی دیابت داره، فشار خون داره، ناراحتی قلبی داره، آلرژی به غذا داره، این که اگر یه شناسنامه براشون درست کنیم، چون برندهای بزرگ این کار رو کردن و موفقیت آمیز بوده، چرا در یک شهرستان کوچیک نمیشه؟
خانم مینا شاید به شیوه صحیح این کار رو انجام ندادم. من مشاور برندهایی حتی در شهرهای کوچک بودم. مثلا من خودم اهل ساریم، اهل مازندرانم، در اونجا سالها پیش مشاور برند پوشاک بودم و گاهی وقتا پیش می اومد مثلا حتی جاهایی از این جنس رو اگر می رفتم به عزیزی می گفتم که از مشتری باید سوال بپرسیم، گفتن نه نه مشتری ناراحت میشه. بعد جلوی خودشون به عنوان مشاور همونجا از مشتری تشکر میکردم بابت اینکه خریدی انجام داده و شروع میکردم سوالهای اصولی و حرفه‌ای پرسیدن.
بله.
چون من همیشه اعتقاد دارم فروش به شدت به سوالهای حرفه‌ای پرسیدن وابسته است، نه به بلبل زبون بودن و خوش زبون بودن و حرف زدن.
درست.
سوال درست هر حوزه‌ای که شما کار میکنید، مردم اگر سوال درست مرتبط بپرسید ازشون که بهشون کمک میکنه برای خرید بهتر، بدون شک به شما پاسخ میدن. زمانی ما میایم همچین نظراتی میدیم مثلا سرکار خانم مینا که سلیقه شخصیشون رو بیان میکنن، مثلا چون خودشون دوست ندارن بگن فکر میکنن همه مردم دوست ندارن. ایشون که این نظرسنجی که به عنوان متخصص از همه مردم نکردن. هر چقدر اون شهر کوچیک باشه من یک کسب و کاری دارم و سوال میپرسم، میگم مثلا این نظرسنجی رو پر کنید، حالا روش خیلی بهتر از نظرسنجی وجود داره، میتونم اینو مثلا بذارم توی شبکه‌های اجتماعی، از همون حیطه مشتری‌هایی که دارم یه سری پرسش و پاسخ کنم. هزار تا کار میشه که برای اینکه شناسایی سلایق و نیازهای مشتری، و مشتری خوشحال میشه اگر من رستورانی دارم در شهر کوچیک یه دور که ازشون یه سری سوال میپرسم و دفعه بعد ببینم همون رعایت کردن خب قطعا احساس بهتری دارم که از همونجا خرید کنم. میگم سری قبل به این نکته ها اشاره کرده بودم و این دفعه تو بسته بندیشون مثلا این نکته رو رعایت کردم و این نشونه توجهشون به من.
درسته.
چون مردم عاشق اینن که کسی بهشون توجه کنه.
دقیقاً. آقای دکتر یک عالمه ممنونم. ان شاء الله خیلی زود در استودیو در خدمت شما باشیم.
باعث افتخار خانم صاحبانی.
در پناه خدا باشید. کلی یاد گرفتیم از شما. شب شما هم بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیزم در حالی که ساعت 22:40 است دعوت میکنم یک بخشی از برنامه رو بشنوید که همکارانم آماده پخش کردند.
سلام و سلام به همه شما دوستان نازنین و عزیز برنامه خودتون یعنی شب آفتابی. دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. همونطور که بهتون قول دادم از امشب هر بار یکی از استراتژی‌های بازاریابی رو به زبون خیلی ساده بهتون آموزش میدم. برای شروع میریم سراغ استراتژی بازاریابی خط مقدم ساحلی. پس تا انتها ما رو دنبال کنید و نکاتی که میگم رو به دقت یادداشت کنید. بازار خط مقدم ساحلی اصطلاحیه که برای اولین بازاری که تو اون فروش میکنید گفته میشه. برای استفاده از این استراتژی بعد از تقسیم بندی بازار هدف، حالا میخواد این تقسیم بندی از نظر جنسیت باشه، سطح درآمد باشه، سن یا هر مشخصه مشترک دیگه بین مشتری مد نظرتون باشه، باید فقط یکی از بخش‌های بازار رو انتخاب و از سایر بخش‌ها چشم‌پوشی کنید و تمام تمرکزتون رو روی جلب اعتماد این بخش از مشتری‌ها بذارید. برای روشن شدن موضوع فرض کنید شما یک گروه کوچیک با 4-5 نفر کماندو یا استارتاپ فسقلی کم جمعیت مثل مشاغل خونگی هستید و قراره به یه قلعه با دیوارهای خیلی محکم که نفوذ به اون سخته و به خوبی در برابر مهاجما، منظور رقبای کوچیک و بزرگ، ازش داره دفاع میشه حمله کنید. خب تو این حالت دو راه ظاهراً بیشتر شروع نداریم. اولین راه اینه که روز روشن جلوی چشم نگهبونایی که کاملاً مسلحن و به صورت کاملاً علنی به درب اصلی قلعه که ظاهراً بهترین، مهمترین و استراتژیک ترین جای این قلعه است حمله کنیم. دومین راه چیه؟ اینه که تو حوالی نیمه شب که اکثر نیروهای امنیتی قلعه تو خواب ناز به سر میبرن و غافل از خطرات احتمالی هستن، به یکی از آسیب پذیرترین نقاط قلعه که قبلا شناساییش کردیم نفوذ کنیم. حالا با توجه به منابع محدودی که در اختیار داریم و تدابیری که رقبا در پیش میگیرن، به هم بگین کدوم یکی از این دوتا روش که گفتم منطقی تر و تلفات کمتری داره. قبل از اینکه جواب سوالمو بدید فراموش نکنید که این آخرین تلاش ما برای موفق شدن نیست و نباید همه داشته‌های خودمون رو تو حمله‌ای که پیش رو داریم مصرف کنیم، چون حدوداً از هر 10 تا حمله فقط یکیش منجر به پیروزی میشه. به زبان خیلی ساده بخوام بهتون بگم آمار شکست استارتاپ 1 به 10، یعنی از هر 10 استارتاپ یکیشون موفق میشن. درست هستید. کار عاقلانه اینه که به جای اینکه بی‌محابا به دل آتش بزنیم، با داشتن یه استراتژی رو کاملا محتاطانه حمله کنیم و بیگدار با آب نزنیم تا در صورت شکست بازم بتونیم سرپا بشیم و با تجربه شکست قبلی برای حمله بعدی آماده بشیم و اونقدر این چرخه رو تکرار کنیم تا موفق بشیم. یعنی همون راه دوم، یعنی آسیب پذیرترین نقطه قلعه رو یا همون بازار مد نظرمون رو انتخاب کنیم و به اونجا نفوذ کنیم. بنابراین برای ورود به بازار بهتر سمت بازارهای خیلی بزرگ نریم، حتی اگه بهترین، پرسودترین و به ظاهر آسونترین بخش موجود به نظر برسن، چون اولین بازاری که تو اون کار خودتون رو شروع میکنید تجربه یادگیری براتون برمقام میاره. پس بهتره که این یادگیری تو بازار کوچیکتری انجام بشه تا بتونید خدمات یا محصولات خودتون رو سریعتر و بهتر به مشتری احتمالی عرضه کنید. مثلا اگه توی منطقه جغرافیایی کوچیک زندگی میکنید، از همونجا کار خودتون رو شروع کنید و بعد به منطقه بزرگتر برید. جالبه بدونین شرکت‌های بزرگ هم به همین روش عمل میکنن و محصولات خودشون اول میان توی کشورها و مناطقی که اهمیت کمتر و بازارهای کوچیک‌تری دارن آزمایش میکنن و با توجه به بازخوردی که میگیرن بعداً وارد بازارهای جهانی و بزرگتر میشن. امیدوارم از مطالب امشب حسابی استفاده کرده باشید. شب‌های آینده هم استراتژی‌های دیگه بازاریابی رو دونه دونه با هم مرور میکنیم. منتظر ما باشید. همه شب‌هاتون به روشنایی آفتاب عالمتون.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم و همراهان گرامی. شب آفتابی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. گفتم که به واسطه این که این موضوع حائز اهمیتی هست، این که در سال 1400 چه استراتژی رو باید کسب و کارها در نظر بگیرن که در امان بمانند، و بحث کرونا هم که یک بحث جهان شمول هست، یک موزل جهانی هست. لذا ما بخش اول از گفتگوی امشب رو اختصاص دادیم به گفتگوی تلفنی با آقای دکتر وفایی پیرامون نگاه عالمانه و آگاهانه به این موزل جهانی کرونا در کسب و کارها، و بخش دوم از گفتگو رو اختصاص دادیم به صحبت با آقای دکتر محمد مهدی سماواتی، مدرس، مشاور و مؤلف کسب و کار که در استودیو حضور دارن تا پیرامون ریسک‌ها و استراتژی کسب و کار در سال جدید با شما گفتگو کنن. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام و شب بخیر خدمت شما و همه مردم خوب کشورم و آرزوی قبولی طاعات عبادات در خدمتون هستم.
درود بر شما، خدمت از باست. خب موافق هستید از اینجا آغاز بکنیم که به نظر شما به عنوان یک کارشناس صاحب نظر، مهمترین ریسک های شناسایی شده پیش روی کسب و کارهای ایرانی در سال 1400 چی میتونه باشه؟
موضوع خیلی مهمیه. به هر حال این روزا متاسفانه این ویروس منحوس کرونا ما رو در معرض ریسک های بیشتری قرار داده، کسب و کارهامون هم به همچنین. و من اول صحبتم رو میخوام با این تمایز بین ریسک و خطر شروع بکنم که دوستان یک مرزی رو بین ریسک و خطرهای کسب و کارشون بدونن. در تعریف مدرن ریسک میگن ریسک هر چیزیه که فرایند خلق ارزش توی یک بنگاه اقتصادی رو به خطر بندازه، یعنی هر چیزی که اون فرایند خلق ارزش از تأمینش، از تحقیقش، از تولیدش، از ارائهش، از بازارش، از موضوعات تأمین مالیش، همه اینها میشه ریسک. پس ما همواره در کسب و کارهامون با ریسک در ارتباطیم. نکته‌ای که ریسک داره اینه که ریسک روی دیگر سکه‌ای که روی دیگرش بازده است. یعنی اگر ما ریسک نپذیریم بازده‌ای هم گیرمون نمیاد. اما یک مرز باریک وجود داره بین ریسک و خطر. اون جایی که ما میگیم خطر، خطر اتفاقی است که خسارت باره، یعنی دیگه اینجوری نیستش که اگر ما مدیریتش بکنیم میشه نتایج خوب. ما امروزه با خطر کرونا روبرو هستیم که باعث شده ریسک بقای کسب و کارمون دچار مشکل شده. یکی از پیشنهاداتی که بانک جهانی برای بنگاه اقتصادی SME، بنگاه اقتصادی متوسط و کوچک در سال 2021 ارائه داد، گفت در سال 2021 باید بر تداوم کسب و کار تأکید بکنیم، نه رشد سوداوری. یعنی به وضوح گفتش که همین که ما در بازار کسب و کار باقی بمونیم این خودش یک نشانه از موفقیت و میتونیم در سالهای پسا کرونا این رشد سوداوری رو داشته باشیم، چون خیلی از رقبای ما نمیتونن و از صحنه رقابت خارج میشن. آقای دکتر وفایی خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن که دوران بعد از کرونا هیچ وقت شبیه دوران قبل از کرونا نخواهد بود. پس ما باید با شرایط جدید خودمون رو آگاه کنیم و آشنا کنیم. در مورد سوالی که شما فرمودید که ریسک‌هایی که 1400 داریم در کسب و کارمون، توی دو سطح کلی میشه بررسیش کرد. ریسک‌های کلانی که وجود داره و ریسک‌های خردی که وجود داره. ریسک‌های کلان خب مبتلا به همه اقتصاد ماست. متاسفانه سال 1400 سال رکود تورمی خواهد بود. یعنی توأم با این که ما در سطح کلان رکودی رو در کسب و کارها، عمده کسب و کارها شاید خواهیم بود، متاسفانه تورم این اتفاقی که به هر حال قدرت خرید مصرف کننده رو همیشه تحت شعاع قرار داده، همچنان رو به صعود خواهد بود و حالا به هر حال این بزرگترین خطر ریسکی است که در سال 1400 کسب و کارهای ما رو تحت شعاع قرار میده. معمولا تو سالهایی که رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده، سرمایه ها و نقدینگی از نقدینگی مولد به سمت نقدینگی راکت حرکت کردن. یعنی همون جوری که خیلی از فعالیت های تولیدی، فعالیت هایی که به نوعی ارزش آفرینی در اقتصاد میکنن که امسال هم مزین به اسم تولید هست و رفع موانعش، متاسفانه شاهد این میشین که سرمایه ها میرن در جاهای کم ریسک، سپرده میشن در بانک ها، میرن در
بازارهای کاذب ایجاد میشه.
بله دقیقاً، بازارهایی که این بازارها قرار نقش مکمل ایجاد بکنه، نقش مکمل بازی بکنه که این پولها بره در فرآیندهای ارزش آفری. در کنار این رکود تورمی، ریسک دومی که در سال 1400 باید خیلی صاحبان کسب و کار، اصلا مهم نیست من از یک مغازه حالا اغذیه فروشی بگیرم تا کارخونه های بزرگ و شرکت های چند فعالیتی، باید بهش توجه بکنم، بحث نرخ ارزه. به هر حال ما دوره سختی تحریمی رو گذروندیم که امروز واقعا امیدوار هستیم که این شدت تحریم کم شه. خب طبیعتا وقتی که مکانیزم عرضه و تقاضای نرخ در واقع ارز توی کشور ما یه مقداری تعادلش برقرار بشه، خب شاید یک ثباتی در قیمت ارز خواهیم بود. پس اینکه ما خیلی از فعالیت‌هایی که وابسته به ارزه باید مدیریت بکنیم، چه مصرف ارزی چه درآمد ارزی، این دومین ریسکیه که در این سال داریم. و سومین ریسک متاسفانه کاهش قدرت خرید مصرف کننده است. ما شاهد این هستیم خیلی از کالاها و خدمات از سبد خرید خانوارها حذف شده یا کمرنگ شده. به هر حال کسب و کارهایی که در معرض این ریسک هم، مثلا صنعت گردشگری که خب یکی از صنایعی که طبق حالا اعلان جهانیش هم پرآسیب ترین صنعت دوره کرونا بود، خب خیلی از سبد خانوارها حذف شده. یعنی هزینه سفر، بحث تفریحات، خب خیلی بیزینس هایی که وابسته به این موضوعات هستن، که خب تو کشور ما کسب و کارهایی که وابسته به تفریحات هستن خیلی زیادن، حتی خود رستوران ها هم شامل میشه. به هر حال این موارد رو ما باید بهش توجه بکنیم و مطمئنن سال 1400، من اطمینان دارم از این بابت، سال پوست اندازی ساختار اقتصادی ایران خواهد بود. یعنی ما به یک رویه خوب پا میگذاریم. پس ما باید در 1400 تمام تلاشمون رو بکنیم در بازار کسب و کارمون باقی بمونیم. برای این کار باید از قید بخشی از سودمون بزنیم که مشتری راغب بشه پیش ما بیاد خرید بکنه. خیلی جاها باید از قید سود اصلا بگذریم برای اینکه مشتری تقاضاش رو حفظ کنه، چون یادمون باشه توی کسب و کار بزرگترین سودها از گردش ایجاد میشه، نه از حاشیه سود. یعنی من خیلی ساده بگم و بعد ادامه مبحث رو در خدمتون باشم، اینکه ما 5 بار یک موجودی انبارمون رو گردش بدیم و در هر بار 10% سود کنیم، این معادل 50% بازدهی ایجاد میکنه. این میمونه که ما یک مرتبه کالامون رو با 50% سود بفروشیم. پس ما باید در دوران کرونا سرعت موجودیامون رو بالا ببریم. دقیقا برعکس اون اتفاقی که خیلی از کسب و کارا فکر میکنن چون داره تورم قیمت موجودی منو میبره بالا، بهتره کمتر بفروشم. یادمون باشه تورم میره فروکش میکنه، ولی مشتری که از ما ناراضی شد و رفت، احتمالاً راهش دیگه به سمت ما نخواهد گشت.
خب آیه دکتر سماواتی، برداشتم از فرمایش شما این هست که دارید تاکید میکنید روی بحث تاب آوری مجموعه های تولیدی و هر کسی که صاحب یک کسب و کار هست، اینکه باید یک استراتژی رو اتخاذ کنه، یک مسیری رو برای ادامه در نظر بگیره که تا سال 2000 تا سال 2022 در این میدان حضور داشته باشه تا وضعیت کرونا مشخص بشه.
بله دقیقا.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از بحث مورد توجهتون واقع شده باشه. چنانچه سوال دارید از آقای دکتر سماواتی میتونید با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 22-65-25-25 با پیش شماره 0-21. شما هم به ما بگید که برای بروز رسانی کسب و کارتون در شرایط کرونایی چه کردید؟ چه استراتژی رو برای سال 1400 در نظر گرفتید؟ در این زمینه چقدر مطالعه کردید؟ چقدر مشاوره گرفتید؟ چقدر دارید آگاهانه عمل میکنید؟ منتظر پیامک ها و تماس تلفنی شما هستیم. اینجا همچنان شب آفتابی شبکه رادیویی اقتصاد. موضوع برنامه امشب ریسک‌ها و استراتژی کسب و کار در سال 1400 هست. میهمان و کارشناس حاضر در استودیو آقای دکتر محمد مهدی سماواتی، مدرس، مشاور و مؤلف کسب و کار هستن. سامانه پیام کوتاه 30036-37. امشب خیلی نفسم میگیره پشت ماسک، عذرخواهی میکنم از شما. و تلفن 22-65-25-25 با بیشماره 0-21 هست. بخش اول از صحبت‌های آقای دکتر سماواتی رو با هم شنیدیم. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال 1400 هزینه زندگی شهروندان بیش از پیش افزایش پیدا می‌کنه، تورم هم همینطور، و خیلی‌ها ممکن هست که شغل خودشون رو متأسفانه از دست بدهند و همچنان شاهد چالش‌های جدی پیش روی صادرات و واردات ناشی از تحریم ها خواهیم بود. یعنی اگر با همون فرمونی که در سال 99 حرکت کردیم بخواهیم ادامه بدهیم، ممکن هست که از حوزه تولید خارج بشویم یا اینکه اون کسب و کار کوچولویی رو هم که داریم از دست بدهیم، چرا که بیشتر در این مرحله کسب و کارهای کوچیک و متوسط هستن که در معرض آسیب قرار میگیرن. لذا باید هوشمندانه عمل کنیم. خب نگاهی به سامانه پیامکی داشته باشیم. گفتن سلام، من یه کارگر نونوا هستم، خیلی در بیارم، برجی 3 تومن هست و با این هزینه های سرسام آور، با اینکه صبح تا شب کار میکنم، چی کار باید بکنم؟ که به بحث تاب آوری که دکتر سماواتی اشاره میکنند نزدیک بشم. آیا دکتر یک دقیقه فرصت داریم، میتونی راهنماییشون کنی؟
بله حتما. به هر حال اولا سلام میکنم به این دوست عزیزمون ببینید تاب‌آوری یعنی مدیریت زمانی و مقداری درآمد و هزینه ها. خب طبیعتاً درآمد ایشون در محدوده که متاسفانه شاید این کار خیلی سخت به نظر بیاد، ولی فکر میکنم برای اینکه بتونن اون تاب‌آوری رو داشته باشن باید تمام تلاششون رو بکنن که اون بخش مدیریت هزینهشون رو جوری پیش ببرن که بتونن از هزینه‌هایی که قابلیت کنترل و مدیریت رو داره استفاده کنن. به هر حال من نمیدونم ایشون مثلا فرزند دارن یا خیر، به هر حال باید یه مقداری تو بخش هزینه‌شون این موضوع رو مدیریت بکنم و متاسفانه راهکار دیگه نمیشه در این شرایط.
در ادامه زیاد نگران نباشید، حتما در مورد اینکه چگونه باید هزینه ها رو مدیریت بکنید با شما گفتگو خواهیم کرد. تا حوالی ساعت 24 با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. داریم نزدیک میشیم به ساعت 23 که طبق قرارمون میخواییم چند خبر اقتصادی رو در خدمت شما دوستان عزیز